سلام و خوش آمدید. ساعت 5 پس از 4 به وقت کابل است. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از تازه ترین های ما. انفجار در منطقه وزیر محمد اکبر خان کابل، تلفات در پی داشته است. جزئیات تا لحظات دیگر. در تازه ترین های جهان هم میشنوید که شبکه اجتماعی فیسبوک گفته است احتمال میرود که نیمه از رای دهندگان آمریکایی در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده پیام های سیاسی منتشر شده از سوی روسیه را مشاهده کرده باشند. فیسبوک گفته که هدف از 80,000 مطلب نشر شده توسط فعالان و عوامل مستقر در روسیه منحرف ساختن اذهان رای دهندگان بوده است. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما پیش از همه تازه ترین خبرهای این ساعت را از زرغونه منگل بشنوید.
کشته شدن حداقل 30 تن در انفجار امروز در کابل، صدها طالب موصله در جریان عملیات‌های نظامی در ولایت غزنی کشته شدند و رئیس جمهور روسیه فردا به ایران می رود. ساعت پیش یک انفجار شدید در منطقه وزیر اکبر خان کابل رخ داد. اسماعیل کاووسی، مشاور مطبوعاتی وزارت صحت افغانستان، بر رادیو آزادی گفت در این حمله حداقل 30 تن کشته شده و 10 تن دیگر جراحت برداشتند. این حمله عقب مسجد جامع وزیر اکبر خان در سرک چوردام رخ داد. خبرنگاران رادیو آزادی در محل هستند و تا لحظات بعد جزئیات بیشتر را از محل حادثه به شما خواهیم داد. وزارت حج و اوقاف افغانستان از اظهارات اخیر امام کعبه مبنی بر این که فتوای جهاد وظیفه افراد و گروه‌ها نیست استقبال کرده است. امام کعبه به تازگی در مصاحبه با یکی از تلویزیون‌های پاکستانی گفت که افراد و اشخاص نمی‌توانند فتوای جهاد را صادر کنند. فضل کریم، رئیس امور انسجام مساجد وزارت حج و اوقاف افغانستان، امروز ضمن استقبال از این اظهارات گفت نه تنها فتوای جهاد، بلکه صادر کردن فتوا در مسائل مهم اسلامی نیز وظیفه افراد و گروه‌ها نمی‌باشد. مقامات ولایت ننگرهار از جلوگیری یک حمله خونین در شهر جلال آباد خبر دادند. گلاب منگل، والی ننگرهار، امروز در یک کنفرانس خبری 3 فرد دستگیر شده در این رابطه و مواد انفجاری به دست آمدگشان را به خبرنگاران نشان داد و گفت که حمله ناکام این افراد که قرار بود در شهر جلال آباد صورت گیرد، در آن سوی خط دیورند طرح‌ریزی شده بود. مقامات ولایت غزنی می گویند در جریان عملیات های نظامی یک ماه گذشته در مرکز و ولسوالی های این ولایت علیه مخالفین صدها طالب مسلح کشته و زخمی شدند. عارف نوری، سخنگوی والی غزنی، امروز بر رادیو آزادی گفت در یک ماه گذشته 170 عملیات کوچک و بزرگ بر ضد طالبان در این ولایت صورت گرفته که به شمول 20 قمندان آنها 427 جنگجوی طالب کشته شدند که 40 پاکستانی هم شامل آنهاست. نوری کشته شدن 73 نیروی افغان را نیز در جریان این عملیات ها تایید کرد. آل هم چند خبر از جهان. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، فردا به تهران می رود. کرملین می گوید آقای پوتین قرار است روی بحران سوریه و همکاری ها در بخش انرژی میان دو کشور با رئیس جمهور حسن روحانی و آیت الله خامنه ای رهبر مذهبی ایران صحبت کند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، امروز به خبرنگاران گفت مسائل وابسته با سوریه شامل آجندای گفتگوهای دو جانبه تهران و مسکو خواهد بود، ولی جزئیات بیشتر در زمینه نداد. مسکو و تهران هر دو حامیان کلیدی رژیم بشار اسدند. تارنبالان در جرمنی می گویند پلیس این کشور یک جوان 19 ساله سوریه‌ای را دستگیر کردند که می خواست یک حمله تروریستی با انگیزه دینی را در جرمنی انجام دهد. این جوان که یامن نام دارد صبح وقت امروز در شهر شمال شرقی شوورین دستگیر شد. در اعلامیه تارنبالی جرمنی آمده است که یمن برای یک حمله بزرگ با انگیزه دینی آمادگی می گرفت و پلان داشت انفجار قوی را انجام دهد. در اعلامیه همچنان گفته شده که هدف این جوان کشتن و زخمی ساختن شمار زیادی از افراد بود و به همین سبب در تلاش جمع‌آوری خطرناک‌ترین نوعی از مواد منفجره بود. شرکت اینترنتی فیسبوک حدود 80,000 پست های منتشر شده سوی عوامل یا اجنت های مستقر در روسیه را دریافته است که هدف آن اغوای رای دهندگان در امریکا قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته بود. این 80,000 پست را در جریان 2 سال حدود 126 میلیون نفر در امریکا دیده بودند. افشای تازه فیسبوک نشان می دهد که پیام‌های منتشر شده عاملین روسی که در انتخابات سال گذشته آمریکا بر افکار مردم تأثیر گذاشتند بیشتر از آن چی بود که تخمین شده بود. فیسبوک میگوید پیام‌های منتشر شده توسط عوامل مستقر در روسیه به هدف تأثیر گذاشتن روی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از ماه جون سال 2015 تا آگوست 2017 به نصف واجدین رای‌دهی در آمریکا رسیده بود. و خبر آخر که اتحادیه اروپا به سربیا هشدار داده است که تقرر یک جنرال اسبق این کشور که به جرایم جنگی محکوم به مجازات شده بود به حیث استاد یک پوانتون نظامی مخالف اصول اتحادیه اروپا است که سربیا خواهان عضویت آن می باشد. پایان اخبار.
همین خبرها، بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم دنبال کرده می توانید. azadiradio.com. تشکر که همراه ما هستید. یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. انفجار در وزیر محمد اکبر خان کابل، تلفات در پی داشته، جزئیات تا لحظات دیگر. پوهنتون آمریکایی افغانستان از این نگران است.
اعلامیه مطبوعاتی طالبان در مورد وضعیت صحی یکی از همکاران ما بسیار تکان دهنده بود و بسیار زیاد ما را ناراحت ساخت.
طالبان به تازگی گفتند که وضعیت صحی یک استاد آمریکایی ربوده شده وخیم است. بیشتر به شما خواهیم گفت. نگرانی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از وضعیت کودکان در معرض خطر.
باید جلو کار شاقی اطفال در افغانستان بگیرین، برای از اینکه این پیامدهای بسیار ناگوار داره. ما یک نسل ما از آموزش، از تعلیم و تربیه اینا محروم میشن.
در تازه ترین های جهان به شما میگوییم که شبکه اجتماعی فیسبوک گفته ممکن است نیم از رای دهندگان آمریکایی در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده پیام های سیاسی منتشر شده از روی روسیه را مشاهده کرده باشند، پیام هایی که به گفته فیسبوک منحرف کننده بودند. در کنار این، در نیمه دوم این ساعت دو برنامه جالب هفتگی در انتظار شماست، یکی زن و زندگی و دیگر هم مربای مرچ.
به شورا بنگرید که جای نان است، در اینجا جبه ها خرد نه کلان است. بیا یار جان که با هم راز گوییم، که راز اهل شورا بس کلان است.
با رادیو آزادی باشید. خب، همونطور که پیشتر در خبرها هم آمد، انفجار در منطقه دیپلماتیک کابل تلفات به همراه داشته. انفجار حوالی ساعت 4 عصر رخ داد. اینکه جزئیات از چه قرار است رسن می رویم پیش تمیم اخگر، خبرنگار رادیو آزادی در کابل که از محل رویداد دیدن کرده. اخگر صاحب، انفجار دقیقا در کجا رخ داده؟
بله، سلام به شما. ما همین حال در محل رویداد قرار داریم که حدود 50 تا 70 متر فاصله داریم از محل. این محل به نام وزیر اکبر خان سرک 14 و عقبش مسجد وزیر اکبر خان این کوچه یاد میشه و مردم به نام میشناسیش. امروز حدود یک ساعت قبل و گفته شاهدان عیدی حمله یک فرد انتحار کننده در اینجا مواد همراهش انفجار داده. البته تا به حال مقامات امنیتی نویت انفجار تایید نکردن، اما شاهدان عینی نویت آن را انتحاری میگویند. و به گفته بعض منابع امنیتی فرد انتحار کننده با استفاده از پارک وزیر اکبر خان که در این کوچه را داره مواد همراه خود انتقال میده و در این ساحه انفجار میده.
اخگر صاحب، همونطور که شما توضیح دادین، در وزیر محمد اکبر خان کابل میدانیم که سفارتخانه ها و اداره های زیاد موقعیت دارن. روشن هست که هدف اصلی مهاجم کدام منطقه بوده؟
نه خیر، تا به حال هدف اصلی مهاجم معلوم نیست، اما در این ساحه بیشتر دفاتر خارجی هم است و در پالی از یکی از ارگان های وزارت دفاع هم در این سرک موقعیت دارد. ساحه برقیلا توسط نیروهای امنیتی مسدود شده و هیچ یک از مقامات امنیتی تا به حال و رسانه ها در مورد جزئیات ندادن که هدف انتحار کننده چی بوده. بله،
تازه ترین مورد تلفات از چه قرار است؟
نظر به گفته های وزارت صحت عامه که لحظات پیش در صحبت با رادیو آزادی گفتن در این رویداد حداقل 13 تن کشته شدند که اجسادشان به شفاخانه های دولتی انتقال شده، 3 تن زخمی شدند و حداقل 10 تن زخم برداشتند. 3 تن زخمی و 10 تن کشته.
آیا همه غیر نظامی؟ آیا همه غیر نظامی هستند یا نظامیان هم در میانشان شاملند؟
در سی ساحه که حمله صورت گرفته، بعضی از مامورین رادیو تلویزیون افغانستان هم همین مسیر عبور و مرورشان بوده و گفته میشه که بعضی از مامورین رادیو تلویزیون افغانستان و دیگر افراد ملکی شامل این حمله است. اما تا به حال این که چقدر از این افراد ملکی هستند و چقدرشان نظامی چیز گفته نشده.
و کوتاه این که هنوز آیا کس مسئولیت رویداد را به عهده گرفته؟
نه خیر، تا به حال هیچ یک از نهادهای مخالف مسئولیتی را نگرفته.
تشکر از شما تمیم اخگر، خبرنگار رادیو آزادی از ساحه وزیر محمد اکبر خان. گزارش میداد جایی که امروز شاهد انفجار بود و بیشتر در این مورد به شما خواهیم گفت و همچنان برای این که جزئیات بیشتر در این مورد بدانید لطفاً سر بزنید به وبسایت رادیو آزادی، azadiradio.com.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر در کنار فشرده تازه ترین خبرها، برنامه های هفتگی زن و زندگی و مربای مرچ را هم خواهید شنید. اکنون میپردازیم به این موضوع که مسئولان پوهنتون امریکایی افغانستان در کابل پخش خبرنامه طالبان درباره وخیم بودن وضعیت صحی یک استاد امریکایی ربوده شده این پوهنتون را نگران کننده خوانده است. زبیده اکبر مسئول مطبوعاتی این پوهنتون امروز برای رادیو آزادی گفت که استادان ربوده شده این پوهنتون شهروندان عادی اند و باید هر چه زودتر برای رهاییشان اقدام شود. به تازگی طالبان با پخش خبرنامه‌ای گفتند که وضعیت صحی یکی از دو استاد ربوده شده این پوهنتون که از یک سال به این سو در اسارت آنان بوده خوب نیست. جاوید حسنزاده و جزئیات بیشتر در این مورد.
مسئولان پوهنتون امریکای افغانستان در کابل پخش خبرنامه‌ای طالبان در خصوص وخیم بودن وضعیت صحی کیون کینگ، یکی از دو استاد ربوده شده این پوهنتون را یک خبر تکان دهنده می‌خوانند. زبیده اکبر مسئول بخش مطبوعاتی این پوهنتون روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که این استادان شهروندان عادی امریکا و استرالیا بوده و باید هر چه زودتر رها شوند.
اعلامیه مطبوعاتی طالبان در مورد وضعیت صحی یکی از همکارای ما بسیار تکان دهنده بود و بسیار زیاد ما را ناراحت ساخت. خواست ما این است که همکارای ما هر دویشان به زودترین فرصت بدون از اینکه هیچ آسیب به اونا برسد رها شوند، به خاطر از اینکه اینا شهروندان عادی هستند، به خاطر تعلیم و تربیت جوانان به افغانستان آمدن و ضررشان به هیچ کس نرسیده.
خانم اکبر میگوید که طالبان پیش از این در بدل رهایی این استادان پوهنتون امریکای افغانستان خواستار رهایی تعداد از زندانیانشان شده بودند. این مسئول پوهنتون امریکای افغانستان میگوید این خواست طالبان به حکومت‌های افغانستان، امریکا و استرالیا ربط دارد. طالبان مسلح به تازگی با پخش خبرنامه گفتند که کیونگ کینگ استاد پوهنتون امریکای افغانستان که از یک سال بدین سو در اسارت آنان می باشد بیماری قلبی دارد. این گروه برای رهایی استادان پوهنتون امریکای افغانستان بر شروط قبلیشان تاکید کردند. گروه طالبان سال گذشته کیونگ کینگ تبعی امریکایی و تیموتی ویکس تبعی استرالیا که هر دو استادان پوهنتون امریکای افغانستان بودند را در کابل اختطاف کردند. پیش از این شماری از اتباع کشورهای کانادا و استرالیا نیز در افغانستان اسیر بایندگان را بوده شده بودند، اما پس از تلاش حکومت این کشور دوباره آزاد گردیدند. اسیر هم نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگوید که پس از ربوده شدن این استادان تلاش ها برای رهاییشان از سوی نهادهای امنیتی و کشفی آغاز شده و اکنون نیز این تلاش ها ادامه دارد.
متاسفانه خبری که نشر شد ما را هم نگران کرده. وزارت داخله از معاون قضیه همواره تلاش کرده تا که عاملین قضیه شناسایی و بازداشت شود. افرادی که متاسفانه ما تلاش ما ادامه داره و کوشش نهایی خود می کنیم که بر شرایطی که باشه و بر قیمتی باشه اینا رها شوند.
قبل از این نیز این وزارت از تلاش ها برای رهایی این استادان خبر داده بود، اما تا هنوز موفق به دریافت رهایی آنان نشده است. طالبان در حال روی شرط هایشان در بدل رهایی دو استاد پوهنتون امریکای افغانستان تاکید کرده که وزارت خارجه امریکا با پخش خبرنامه خواستار رهایی بلا قید و شرط این استادان از سوی طالبان شده است.
ودیر صافی استاد پوهنتون کابل است و میگوید که طالبان نباید برای برآورده ساختن خواسته هایشان استادان را وسیله قرار دهند. جاوید حسن زاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل با آقای صافی گفتگو کرده و نظرش را در مورد گروگانگیری استادان از سوی طالبان و شیوه برخورد با آنان پرسیده است.
طالبان باید نظر به هر گروپ تروریست دیگه در این مسائل که گروگان میگیرن و رویه با اونا و نگه کردن از اونا و رها کردن از اونا، خصوصا که طرف مقابل استادای پوهنتون باشن. باز به اینجا در استادای پوهنتون امریکایی در کابل بودن، با اونا اقسم رویه بکنن، اینا باید بهتر بفهمن برزی که یا طالب هستن و میگن که ما طالب العلم بودیم. اینا باید قدر استاد نسبت به هر قاتل دیگه بیشتر بفهمن و این قسم وضعیت با اونا با کلی غیر انسانی، غیر اسلامی ضد بشر است. در تلویزیون ویدیو رو هم دید که او گپ میزد وضعیت استاد خوب نبود.
شما در جریان هستین که قبلا هم طالبا خواستار رهایی زندانیانشان در بدل رهایی از اینا شده بودن، نظر شما در مورد خواست طالبا چی است؟
اینا حق هم ندارن که یک نفر ملکی را یک استاد خصوصا از سر سرک ببرن و بگوین که شما جنگجوی مرا و آدمکش مرا در مقابلش اعلان رها بکنین. اگر در جنگ مقابل عسکر دولت طرف مقابل بگیره و او را به این حالت برسانه، او بازم یک چیز جستیفیکیشن یا یک استدلال است که ما در جبه مقابل خود این نفر شما را گرفتیم. این نفر هست که از پانتون میبرامدن خانه رفتن و اینا آمدن دو زواره گرفتن و بردنش و بعد از او سر از این خواسته های خود پیش میکنن. این اصلا مشروعیت نداره، اصلا اسلامی نیست، قانونی نیست، ضد حقوق بشره.
پس استاد وقتی که استادا در یک مملکت اختطاف میشن که اونا کسایی هستن که درس و تعلیم و تحصیل برای افراد جامعه، برای جوانان افغانستان یا دیگر کشورها اونا تعلیم میتن، وقتی که اینجا اینا اختطاف میشن و امنیت ندارن، دولت ها چی مسئولیت دارن؟
که دولت افغانستان در این مورد مسئول است که از کابل استادای پوهنتون امریکایی رو بردن یا و اینا باید با ملل متحد، با دولت امریکا که قراردادهای امراش دارن، با پاکستان قائم بگیرن که طالبان را مجبور بکنن که زندانی ها مثل که او روز کانادایی را کده خانم و اطفالشان ریا کردن، اینا در مقام مدت باید میکوشیدن فشار میاردن سر پاکستان که پاکستان طالبان را میخواست که اینا را رها بکنن. اما دولت ما به او اندازه قطعا چیزی در این مورد نکرده.
گفتگویی بود با ودیر صافی استاد پوهنتون کابل.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شماستیم و یادآور میشم که از هفته شام تا هفته صبح روی همین امواج میتوانید برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را نیز بشنوید. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرها را خواهید شنید. اکنون بشنویم از نگرانی از وضعیت کودکان در معرض خطر در افغانستان. یک مسئول کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امروز در نشست در هرات گفت که مافیای مواد مخدر تلاش دارند تا از کودکان برای فروش و انتقال مواد مخدر استفاده کنند. دکتر سریا صبرنگ این گفته ها را به اساس یافته های یک تحقیق تازه این نهاد بیان کرد. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از هرات این گزارش را فرستاده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نگران وضعیت اطفال در معرض خطر در افغانستان است. مسئولین این کمیسیون از راه اندازی یک تحقیق ملی به ارتباط اطفالی که مصروف کارهای شاقه در افغانستان هستند سخن میزنند. سریا صبحرنگ یکی از کمیشنران کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که در ولایت هرات با خبرنگاران صحبت میکرد، حکومت را به بی‌پروایی در قبال اطفال در معرض خطر متهم کرد.
ما موزل شناسایی کردیم، ما پیامدهای بسیار ناگوارش به گوش تمام مردم افغانستان میرساریم و دولت مردار متوجه میسازیم و برایشان پیشنهادات مشخص میدیم که اینمی به این اساس این مسئولیت شماست، مسئولیت قانونی شماست که باید جلو کار شاقی اطفال در افغانستان بگیرین، برای از اینکه این پیامدهای بسیار ناگوار داره و این علاوه به اینکه اینا ما یک نسل ما از آموزش از تعلیم و تربیت اینا محروم میشن.
کمیسیون بشر در ولایت هرات تایید می کند که بین 8 تا 10 هزار طفل در این ولایت مصروف کارهای شاق هستند. سید عبدالقادر رحیمی رئیس این اداره می گوید یافتای آنان نشان می دهد که برخی از این اطفال در معرض خطر اعتیاد و سوء استفاده جنسی قرار دارند.
تمام اطفالی که در سن و سال خرد بر روی بازارها هستند در معرض خطر قرار دارند و یک هم در معرض خطر معتاد شدن، در معرض خطر مصاب شدن با امراض مختلف، در معرض خطر از یک از اونا سوء استفاده جنسی صورت بگیره، چنانچه ما نمونه های داریم از چنین چیزایی که هم در اطفالی که بر روی خیابان ها هستند مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند.
آقای رحیمی همچنان میگوید که تحقیقات آنان نشان میدهد که برخی از اطفال کنارسرک در ولایت هرات تومه مافیای مواد مخدر میشوند. او میگوید مافیای مواد مخدر از اطفال کنارسرک برای فروش مواد مخدر و انتقال آن به کشورهای همسایه نیز استفاده می کنند. با این حال محمد نعیم صابر مدیر عمومی تنظیم تامینات اجتماعی ریاست کار امور اجتماعی هرات کمکاری های حکومت افغانستان در قبال اطفال بی سرپرست را می پذیرد. آقای صابر می گوید که اکنون شمار زیادی از اطفال در کارخانه های تولیدی و دیگر نهادها مصروف کارهای شاقه در ولایت هراتند. اما حکومت افغانستان برای متوقف ساختن این روند کدام طرح را روی دست نگرفته است.
متاسفانه دولت ناکام بوده. ما تعهداتی که تا خود شخص رئیس جمهور در چند سال پیش آقای کرزی داده بوده به جامعه ملل متحد که ما تا سال 2016 کار شاقر بر علی اطفال افغانستان خاتمه میدیم، متاسفانه ما تا به حال ندیدیم کدام طرح و برنامه خاص از طرف دولت.
هرات با داشتن سرحد با دو کشور ایران و ترکمنستان مکان خوبی برای مافیای مواد مخدر شده است. آنان با استفاده از این طریق کوشش دارند تا از اطفال برای انتقال مواد مخدر و دیگر اهدافشان استفاده کنند. مسئولین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگویند در حال حاضر 1.9 میلیون کودک در افغانستان مصروف کارند که 1.2 میلیون آن مصروف کارهای شاقه میباشند. با این حال کارشناسان میگویند اگر حکومت افغانستان در برابر اطفال بی‌تفاوت باشد، بخش عمده از نسل جدید افغانستان بی‌سواد خواهند ماند و پیامدهای منفی دیگر را نیز به بار خواهد آورد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
9 8 7 انتقال کننده با استفاده از
میدشت گرمی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سندگی
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
فلم نادم نارم
My grandmother Ruth Sheila
آدمات من قرارت ریا کدام فرا کدام
چون یهنن چه بریم دو زدون دیگه سنن
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
ش شرکت فیسبوک میگوید نیم از رای دهندگان آمریکایی پیام‌های سیاسی روسی را مشاهده کردند که هدف آن منحرف ساختن آنها در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا بوده است. فیسبوک میگوید 126 میلیون آمریکایی ظرف 2 سال این مطالب نشر شده را دیده و مطالعه کردند. مقیم نائب و جزئیات بیشتر در این مورد.
در گزارش تازه به نشر رسیده فیسبوک که به طور کتبی به کنگره آمریکا ارائه شده، این موضوع افشا شده است که فیسبوک 80,000 پست را دریافت کرده که توسط عوامل مستقر در روسیه منتشر گردیدند. این گزارش به دسترس رسانه ها نیز قرار گرفته است. همزمان با این، تویتر در یک گزارش خبر داده که این شرکت همچنان حساب‌های مشابه بیشتر از عوامل را پیدا کرده است که مرتبط به اداره تحقیقات اینترنتی روسیه می باشد. با گفته گزارش، این اداره با کرملین مستقیما ارتباط دارد و پیام‌های طرفدار به مسکو را به نشر می رساند. قرار است هر دوی این شرکت ها، فیسبوک و تویتر، امروز در اجلاس استماعی در برابر کمیته عدلی مجلس سنای آمریکا از یافته‌هایشان بگویند. افشای یافته‌های اخیر فیسبوک نشان می‌دهد که روسیه برای نفوذ در نظریات سیاسی در ایالات متحده آمریکا بیشتر از آنچه که این صفحه اجتماعی تصور می‌کرد تلاش کرده است. در گزارش کتبی فیسبوک گفته شده که 80,000 مطلبی که از جون سال 2015 میلادی تا آگوست سال 2017 به نشر رسیدن نشان می‌دهد که نصف آنان که این مطالب را خوانده‌اند کسانی هستند که واجد شرایط رایگی در ایالات متحده آمریکا بودند. فیسبوک این شبکه اجتماعی پیشتاز گفت چنین مطالب ارگانی که در صفحه‌های استفاده کنندگان ظاهر می‌گردند 3,000 آگاهی آن مربوط به اداره تحقیقات اینترنتی روسیه می باشد که فیسبوک آن را قبل از این به کمیته کنگره آمریکا سپرده است. کالین استریچ مشاور حقوقی ارشد فیسبوک نوشته است که این اقدامات با ماموریت فیسبوک برای ساختن یک محیط اجتماعی و همه ارزش‌های آن در تضاد است. افشای یافته‌های اخیر شرکت تویتر افزایش حسابات در این صفحه اینترنتی را 10 برابر نشان می‌دهد و شناسایی شده که مربوط به اداره تحقیقات اینترنتی روسیه می باشد. تویتر گفت این شرکت 2752 حساب را مربوط به اداره تحقیقات اینترنتی روسیه دانسته و همه این حسابات را معلق ساخته است. تویتر نام این حسابات را به تحقیق کنندگان کنگره هم تسلیم داده است. ضمناً گوگل اعلام کرد که این شرکت شواهدی را پیدا کرده که آن گروه های روسی و همچنان تعدادی از چینل های شبکه یوتیوب از خدمات آن سوء استفاده کرده که احتمالاً از سوی اداره تحقیقات اینترنتی روسیه حمایت می شدند.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar تشکر که رادیو آزادی را میشنوید.
از پیام های شما
نگروال ایوپلاستم در 82 متقاعد شدیم، 35 سال در دولت خدمت کردیم. اینا از ایرات آمدیم، اینجا بایومتریک کردیم، 2 ماه از بایومتریک میگذرد برای خدا. اینا در خزینه تقاعد که میرم میگه پیسه تو حواله شده، برو در بانک. در بانک که میایم میگه پیسه تو نامده. ما زندگی خدا وقت به خدمت ملت مردم ساخته بودیم. ما با کی بگوییم؟
شنیدم که ریاست طرف کابل تحت قیادت شهرداری کابل آمد و بسیار زیاد خوشحال شدم و به امید از اینکه مشکلات روزافزون نمشریان کابل و سایر ولایت افغانستان زودترین فرصت حل شد و از طرف دیگر یک قیادت موترهای پاستر، موترهای شهری که البته از مارسدس است یا به حد مزایمت تمام سرکای افغانستان و خصوصا شهر کابل ایجاد کردن که باعث مشکلات و باعث چالش رابندان شده. اگر صدای ما را به گوش مسئولین ریاست ترافیک و همچنان مسئولین شهروالی برسانند که در این آخر مشکلاتی که ایجاد شده و یا جلوش بگیره و دقل سرکایی را که و در پلانشان دارن و به خاطر حتی از طرف شب گفتن چراغ تنویری و دوباره نصب میکنن و یا بتانند مشکلی را زودتر حل بسازن که ما نه تنها ما که تمام شهریان کابل با مشکل دچار هستن. سلام علیکم.
تشکر از پیام های شما. میتونین به این شماره به ما زنگ بزنین و پیام های صوتی بیشتر بگذارین. 07-84-620 منتظر پیام ها و نظریات شما هستیم. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر دو تا برنامه هفتگی جالب در انتظار شماست. اما پیش از آن اکنون ساعت 5:30 به وقت کابل شد. زرغونه منگل اینجا در استودیوست با داستان پر از خبر.
مقامات امنیتی افغان می گویند در انفجار امروز در منطقه وزیر اکبرخان کابل 4 تن کشته شده و 13 تن دیگر زخمی شدند. آژانس های خبری بین المللی شمار کشته شده های این حادثه را 8 تن خواندند. مقامات ولایت ننگرهار از جلوگیری یک حمله خونین در شهر جلال آباد خبر دادند. 3 فرد در این رابطه دستگیر شدند و مقامات محلی می گویند حمله ناکام این افراد در آن سوی خط دیورند طرح ریزی شده بود. مقامات ولایت غزنی می گویند در جریان عملیات های نظامی یک ماه گذشته در مرکز و ولسوالی های این ولایت علیه مخالفین بیش از 400 طالب مسلح به شمول 40 پاکستانی کشته شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه فردا به تهران می رود. قرار است پوتین روی بحران سوریه و همکاری ها در بخش انرژی با رئیس جمهور حسن روحانی و آیت الله خامنه ای رهبر مذهبی ایران صحبت کند. پلیس جرمنی یک جوان 19 ساله سوریایی را دستگیر کرده است که می خواست یک حمله بزرگ تروریستی را با انگیزه دینی در جرمنی انجام دهد. و شرکت اینترنتی فیسبوک حدود 80,000 پست های منتشر شده سوی عوامل یا اجنت های مستقر در روسیه را دریافته است که هدف آن اغوای رای دهندگان در امریکا قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته بود.
همین خبرها و بیشتر از اینها در اینترنت ما azadiradio.com. تشکر که همراه ما هستید. اکنون وقت پخش برنامه های هفتگی رسیده. تا لحظات دیگر مربای مرچ. اما پیش از آن
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکوشو متق از چیری تنش نوستم
من بیستم از مکی خبر داره چی میخورم کجا میشینم
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتید
زن چرا بسوزه مبارزه بکنین که بسازین
تهیه کننده عفیفه ساکب.
سلام شنوندای عزیز، آیا میدانین چه تعداد عروسان خردسال افغان به کام مرگ و انواع سختی ها و خشونت ها میرن؟
من که عروسی کردم در 12 سالگی، شوهرم 25 ساله بود. بسیار دیگر روزای سختی را تیر کردم. اولادایم زنده باشه، خوشی را ندیدیم.
یازده ساله بودم که مرا در بدن دختر کاکایم و پسر کاکایم عروسی کرد.
عوامل، مشکلات و راه بیرون رفت این موضوع را دی برنامه زن و زندگی با بحث و با نشر نمایشنامه پی میگیریم. همراهی ایمان کنیم.
اسم من لیلا ماه.
چند ساله بودین که عروسی کردین؟
من 12 ساله.
رضایت داشتین؟
نه خیر نیست. در خانواده بودم که 25 نفر 30 نفر و یک جای زندگی میکردن. شوهرم 25 ساله بوده او وقت. اولادایم زنده باشه، خوشی رو ندیدیم.
اسم من آزنین است. از ولایت پنجشیر رسیدم. من دیگه سنف شش مکتب بودم. پدرم مطلع نکرد. لولا و لوپان
خودت راضی بودی؟
نه نمیتونستم که نه چرا این کارو میکنی. بهتر میترسین می شوهرم که میامد مچیق میزدم. 10 ساله بودم.
شوهر چند ساله بود؟
40 بود.
ماما مالکه بارگزای هستم، ولایت غزنی هستم. دختره که خودم هستم فه 8 مکتب تا که 2000 خلاص کن فاکولته راست خواستگارا آمدن تا تسلیل خود خلاص نکنن. ما قذیر ندارم دختره ما بتون باز از اینکه کمان شد رضایت خودش و رضایت فامیل بود برش میتونم تمو کارم ما کردیم.
سرتاج بیبی آسالا بودم،
مادرم دادم ده بچی ماما را. زندگیم بسیار خراب شد. مرا لعنت کرد. مرا گفت برای در خانه ترا خوش ندارم. باز رفتم خانه مادرم. باز دو دانه بیادره بود. یک شویم بود آمد. و بم میدستی. علاقه در خانه ما. مادرم کشته و بیادرم زخمی شد. اولادم پیشم گرفته. باز ایوارا مرا لعنت کرد. باز ما آمدم در عوضی 12. ریزه کدم. باز آمدم و خانه امن. دو سال شده ما ایجا زندگی میکنم. تکلیف پسا مرا پیدا شده. مرا سنگسار میکنم. من میترسم. مجبور هستم این دو ایجا زندگی کنم.
یازده ساله بودم که مرا در بدن دختر کاکایم و پسر کاکایم عروسی کردن. حالا 12 سال دارم و مدت یک سال از عروسیم میگذره. شوهرم و خانواده او مرا با خانه پدرم نمیگذارن که برم. دلم برای مادر و پدرم بسیار تنگ شده. در این مدت یک سال از خانواده شوهرم همیشه ده و دشنام های رکیک میشنوم. بالاخره از خانه شوهرم برآمدم و پای پیاده از منطقه شرنه پکتیکا به سوی قندهار که خانه پدرم آنجاست سر و گوها روان شدم. فقط میخوام با خانواده و مادر و پدرم باشم.
نه خسر کردم نمیدونم.
شما حکایت و شکایت تعداد از زنان را شنیدین که در سن بسیار خرد از سوی خانواده مجبور به ازدواج گردیده بودند. و حالا تعداد در خانه های امن به سرنوشت نامعلوم ادامه میتن و یا هم با فرار از خانه خانواده پدر از پذیرفتن اونا خودداری کردند. یکی از این مثال ها عروس خردسال از ولایت پکتیکا بود که با ازدواج قبل از وقت دنیای کودکانش برباد رفته و به اثر ده ها گونه ظلم و شکنجه خانواده شوهر به سطوح آمده، تا ای که از خانه شوهر فرار کرده اما پدرش از پذیرفتن او خودداری کرده است. پس آینده و زندگی این عروس خردسال چی خواهد شد؟ شنوندای عزیز، قرار تحقیقات سازمان‌های حامی کودکان در کشورهای افغانستان، یمن، هندوستان و سومالیا حتی دختران 10 ساله به ازدواج داده میشن. قرار معلوم چنین ازدواج‌های دختران را از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و به خصوص روانی در انزوا قرار داده میتونه. اما در مقابل هنوز هم خانواده شوهر و خانواده پدر از این دختران توقع تحمل را دارند. یکی دیگه از این قربانیان که از گفتن نامش خودداری کرد، عقده دلش با ما چنین در میان گذاشت.
فکر بودم که ما عروسی کردم. خدا میشه نمیفهمیدم که شوهر چی عروسی چی. صاحب سه اولاد بودم که من به هیچ چیز نمیفهمیدم. مردم هم دیگه مردم اطراف کار و بارش اون قرار روز 4 سیر خمیر رو پخته میکردم. یه ورا یگان گپ و چیز میزد. می ورزانم ظلم میکرد. می دختره که آخرم باز من یک تکلیف پیدا کردم که تکلیف حساب بده. عمله سر می گوش میشه.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده میتونید. www.azadiradio.com آدرس فیسبوک ما facebook.com/زن و زندگی.
تجارب نشان داده که دختران نوجوان پس از ازدواج اجباری و زیر سن در نخست از ادامه تحصیل محروم گشته و تمامی اختیارات زندگی و سرنوشت خود را از دست میدن. همچنان بیشتر از سوی شوهر مورد آزار و اذیت و بدرفتاری قرار میگیرن و بر علاوه با انواع خشونت های خانواده شوهر نیز مجبورن رویاروی گردند. از نگاه طبی بیماری های عصبی، روانی و جسمانی هر آن دختر و پسر را که در سنین خردسالی به ازدواج کشانیده میشن شدیداً تهدید میکنه. بعضن خطر عقیم شدن دختر و یا حاملگی تحت شرایط او بر کودک و مادر زیانهای را به بار آورده میتونه. دکتر نجم السما متخصص نسایی ولادی در این مورد با توضیحاته.
دخترایی که در سن پایان تر از 18 عروسی میکنن، تکالیفی که در زمان حمل از استخوان گرفته تا سیستم خونش، سیستم عصبی، عقلی از هنوز به پختگی خود نرسیده. دخترکای خردسن که عروسی میکنن به فشار بلند معرض هستند و فشار بلند و همین خونریزی ها زیادتر سبب مرگ در افغانستان شده میتونه. نزدیکای ولادت میشن، بندگی برشان پیدا میشه، سردرد دیا پیدا میشه. اگر با دکتر بوده نشن، همی سردردی شدید سبب یک لرزه یا یک رعشه در وجودشان پیدا شود و بالاخره در کوما بره، یا طرف معیوبیت میره و یا طرف مرگ میره. ولادت کده نمیتونه. از سبب فشار که سرمسانه میه، سرمقد میه، بعض معیوبیت های دیگه در وجود عزیز تفلک پیدا میشه که ایر در دکتری فستول برش میگه. امکان داره که ادرار خود گرفته نتانه، مواد غایطه خود گرفته نتانه، حتی سبب طلاق ها میشه، سبب خودکشی ها میشه. طفلای از اینا طفلای نرمال نمیباشه.
خانم دکتر سما بهترین سن برای ازدواج دختران را بعد از سن 25 سالگی میدانه، زیرا به باور او دی سن دختران از پختگی کامل ذهنی، جسمی و روانی برخوردار میباشند. حال از دکتر عبدالرؤوف هیروی آگاه مسائل قانون و شریعت بشنوین که کدام سن برای دختران و پسران سن مناسب ازدواج تعیین شده.
قانون در این زمینه صراحت کامل داره. قانون مدنی ما شما و این قانون برگرفته از فقه اسلامی است و در ماده 70 اهلیت ازدواج دخترها و پسران مشخص ساخته که پسرها به سن 18 سالگی و دخترها به سن 16 سالگی ازدواج کرده میتونند، اما در ماده 71 بعضی استثناءات قائل شده. در صورت از اینکه یک دختر که صغیر باشه از سن 15 سالگی ره تکمیل کرده باشه، باز هم میتونه که ازدواج کنه، اما کمتر از 15 سالگی به هیچ وجه میتونه ازدواج کنه. یکی از فقها کاملا ممنوع قرار دادند که به هیچ وجه ازدواج دخترای خرد که عاقل و بالغ نباشند از نگاه حقوقی اسلامی ازدواجشون باطل است و این رأی هم بر اساس آیات از قرآن کریم و حدیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میباشد.
دوستان عزیز، وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان برنامه را به منظور تدوین طرح سیاست ملی منع ازدواج زیر سن روی دست گرفته. ما نیز در این برنامه پیام را از طرف مؤسسه مواظبت خانواده های افغان به همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ که او را به گونه نمایش نامه نوشته ایم با شما شریک می سازیم.
آها فرح، شما تال بیدارستین؟
باش که امی صدای تلویزیون کم کنم که موتی زره قصه کنه.
زرغونه جان به خدا بسیار پشت درد شده بودم، گفتم باش پیاده به حوال ده بگیرم. تو خود کت درسای پانتون بیخی مصروف شدی.
آه به خدا، آه گمشکو، خوب کدی که اومدی. من زیاد دلم میخواست که ببینم تو. یکم کپکاره ازت پرسان کنم. اینه باش که بود یک جایی که داغیم دارم برد بریزم.
زنده باشی
نوش جان. راستی مریم جان، خواستگارایی تو چی گفتی؟ بخیالم که جوابشم دادی چه تو؟
نه مادرم جان،
نه که باز مشکل تراشی دارم که پولدار نیست یا کارو بار خوب نداره یا که خودت رضایت نداری چه تو؟
نه او گپ نیست، هم درس خونده و هم بچه خوب است و هم وظیفه خوب داره و پیسه دارم است.
خیلی مشکل ده چیز خورک، اردویدم سن قانونی زواج پوره کردین، دیگه چی مشکل است؟
مادرم شون میگن که هرقدر زیاد بیان اونم هرقدر مد خانه شون باز زیاد میباشه. بان که یک چند وقت همه تو خوازگاری شون دوام داشته باشه تا که بوتای شون پست سیر بگرده.
گمشکو خوارک، خالیم چرا مردم من ناختر گردان میسازه؟ بخیر برشون شیرنی بتگه پلاو تا بخوری.
زرگونه جان، خبر شده که کاکاروف دختر 14 سالی خدا به خاطر پول و دارایی به بچه 30 ساله مراد خان وکیل گذر سابقه ما داده.
نه مریم خور، چی وقتی کاره کردن؟ او دختره چی میگه؟
دختر بیچاره چی بگوید، صرف گریه میکنه. او خو هنوز 14 سالش است، کجا خوب بعد زندگی را میفهمه؟
مریم جان، میفهمی که قانون منع خشونت در مورد ازدواجای اطفال چی گفته؟
نه خور جان، کاش که میفهمیدم چی گفته ده قانون.
گوش تو که من برات بگویم، او روز امرای سینفیایم قانون منع خشونت علیه زن میخوندیم. در ماده 71 قانون گفته بود کسی که دختر خرد خود پیش از پوره شدن سن قانونی به عروسی میده 2 سال بندی میشه و نامزادی و نکاحشون هم قاضی نظر به قانون فسخ میکنه.
راستی خور جان، تو حقوق میخونی و دیگه گپا زیاد میفهمی. خیسن ازدواج دخترها را چقدر این تعداد قانون؟
مریم جان، سن ازدواج دخترها را قانون مدنی 16 سالگی تعیین کرده.
خو زرغونه جان، زنده خو باشی که مرا فهماندی. کاش که ما مثل تو درس میخوندم و سواد میداشتم. خو خور جان، نگفتی که قانون درباره دخترها دیگه چی گفتن؟
خیلی باش که من خود قانون منع خشونت بیارم و برات بخونم که سرت باز شوه. اینه من رفتم و قانون برم.
بحث ما برمیگرده به ای که معضل ازدواج زود هنگام، اجباری و در بدل عامل مشکلات زیاد بر دختران، خانواده و اجتماع بوده میتونه و حل او در صورت ممکن است که به علل و پیامدهای او در سطح جامعه توجه شود و تضمین مهم برای رعایت سن قانونی در ازدواج اجباری ساختن ثبت ازدواج می باشد. با ثبت اجباری ازدواج ها امور ازدواج سامان می یابد و در نتیجه از پیامدهای منفی او به طور بسیار گسترده کاسته خواهد شد. تهیه کننده جاوید فیضی.
دیگر از بازسازی ها اثر نیست، دلارها آمده مردم خبر نیست، همه در فکر جیب و عیش و نوشن، با کار اصلاحات هیچ نظر نیست. سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ، با یک برنامه تازه و نو آمدیم در خدمتتان قرار داریم. چطور هستین امرای سایت های اجتماعی مثل فیسبوک؟ 24 ساعت مردم یکی دیگه خود دو میزنن. خدا ما و شما را از شر ایتو آدمان نگاه کنه. خب روخ خودت طرف مطالب برنامه دور میتیم و اولین قسمت برنامه را که معرفی یک کتاب است میشنویم.
هفته گذشته کتاب تحت نام وکیل نامه با خط وکیل چنار گلخان در یک جلد از چاپ برآمد. وکیل نامه مجموعه اشعار، دو بیتی ها و خاطرات وکیل چنار گل می باشد. این کتاب با مقدمه کوتاه با خط وکیل چنار گلخان آغاز می شود. اولین نوشته این کتاب که پس از مقدمه آمده است مربوط به حوادث اوایل شورا و زندگی وکیل چنار گلخان است که تازه خود را برای شورا کاندید کرده بود. دورجان در وکیل نامه نویسنده کوشیده است که خاطرات دوران وکیل بودنش را بیان کند و از این که در دوره وکیل شدنش پلوهای زیادی را نوشجان کرده است و اندازه گردنش که یک زمان مانند کمر زنبور بود و حالا کلفت قوی مثل ستون برنده شده است رضایت نشان می دهد. در فصل چال و فریب وکیل نامه در جای آمده است که در یکی از روزایی که تازه خود را کاندید کرده بودم به قریه ما رفتم و در محفلی که برای کمپاینم برگزار شده بود اشتراک کردم. همین که پشت میز خطابه رفتم و به سخنرانی شروع کردم، چنان لاف و دروغهای شاخدار گفتم که دان مردم قریه باز و دان خودم قف کرد و همه برایم کف زدن و زنده باد گفتن و همین حرفا بود که بعد از انتخابات وکیل شدم. در بخش دیگر این کتاب آمده است هر روز به شورا می روم و گاهی در چوکیم خوابم می برد و گاهی با وکیل پالویم مسجکانی می کنم و گاهی هم با وکیلی که خوشم نمی آید دعوا و گفتگو می کنم. حتی روزی بالایش حمله کردم و چند مشت و لگد را نثارش کردم و خوب دلکم یخ کرد. در فصل وعده خلاف این کتاب وکیل چنار گلخان به قسم تیر خود را آورده است و چیزی ننوشته است. نویسنده از رفت آمدش به شورا توسط باردیگاردهایش و موترهای ضد گلوله‌اش نیز یادی می کند که چگونه پلیس چارایی زیر سبزی را در روی جاده سلیکاری کرده است. در بخش آخرین کتاب وکیل چنارگلخان از بودنش در شورا اظهار خرسندی کرده و کتابش را با یک دو بیتی ختم می کند. به شورا بنگرید که جای نان است. به شورا بنگرید که جای نان است، در اینجا جبها خرد نه کلان است. بیا یار جان که با هم راز گوییم که راز اهل شورا بس کلان است.
شنوندای عزیز، شیرمرزا و غفار که یک زمان با هم همصنفی در مکتب بودند، پس از 8 سال یکی دیگه خود پیدا کردند و با هم تعهد کردند که پس از این با هم یک جا کار کنند. ای که چی کار؟ اینا بشنوین.
اوهو اوهو شیر مرزا جان، تو کجا و اینجا کجا؟ السلام علیکم
غفار جان، چطور هستی؟ اون در مرا کوهستی جان،
نباشی سلامت باشی،
مونده نباشی،
تشکر. او بیادر تو کجا هستی که دیده نمیشی؟
والا هستم سر زمین و زیر آسمان پرخاک کابل، تو کجا هستی جان آقا؟
مخصابق کار خرید فروش دوارم میکردم، میخوانه خبر داری؟
آه.
اگه یادت باشه دم سر پل خشتی نه یک تو دیگه که دوا فروشی داشتم، باز خدا نخواست که کار دوام بیاره. یک روز یکی را که سردردی داشت خودسرانه گلی قلب دادم، باز بیچاره کمی مرد، باز من بندی شدم دیگه، باز خلاص که شدم یک در ملتون واس کده. خو گمش که پشت از این گفا چی میگردی؟ حالی نگفتی که تو چی کار میکنی؟ این هفته 8 سال شد که ای ندیده به تو بیادر.
بیادر حالی نوکرت شیرمرزای خالی نیست، دکتر شیرمرزاست، میفهمی یا نه؟
دکتر؟ دکتر چی او بیادم؟ تو خود امتحان کانکور ناکام ماندی، این دکتری به چی وقت یاد گرفتی؟
چقدر ساده استی بیادرت، خواهد دوره مدتب که پیش یک دکتر شاگرد بود، اگه یادت باشه بر مریضان نمره میدادم.
یکان مریضی که برد پیسه میداد باز نمره اول برش میداد، یاده و از این جوانورگی.
آفرین، این یادت است که تمو دکتر یک چند سال کار کردم، وقتی که مریض پیش دکتر می آمد بیادرت متوجه می بود که نفر چی مریضی داره و چی میگه و دکتر برش کدام دوا را نوشته میکنه، و همو بود که دوای هر درد شناختم و شو یادداشت کردم، این حال پخته دکتر شده.
ای والای ای خود راست، اما ای را نگفتی که با سند چطور گرفتی او بچه؟
ای بابا چه قفته فامستی، از مرا خسر برین در مسئولیت خانه سعدمندی کلان آدم است، سندش او برم گرفت به جنجار.
خوی نوالا اول خیده کجا وای نخوانت باری؟
تا حال خو ماینه خانه به دلم نیافتیم، در جستجویش هستم که یک جای مناسب پیدا کنم که مشتری زیاد داشته باشه، اوج مریضا زیاد باشه که کارم جور شوه. نه
ای تو خی گوش کنی، کاری میکنیم که خدا کنه. بیا خی در داخل در ملتون ما یک ماینه خانه واس کو، دکتر تو، دوا فروش ما، تو نسخه نوشته کو، من دوایشم بیتم چطور؟
والا اصل گپ از ادی وادم، خیم آدرسش بده که کار شروع کنیم دیگه، چرا طول میدی؟ خو ما این نمره را بگی که با سبا مریضا میاین برشان توضیح کننی؟
نه بچش، از وقت کمرای ما آمدی رنگ روی تازه شده میره، نام خدا.
اگر رنگ روی ما تازه شده خو کار تو هم جور شده نه؟ بر مریض که نسخه میتم میگم از امی دواخانه پولین بگیری که دیگه جای دوایش خوبش نیست، و ترپس مریضا را طرف خودت روان کده رایستم نه وی؟
آفرین نالی اوشار شدیم. گوش کو، سبا کامدی اینمی چند قلم دوا را برات نوشته میکنم، امیارا به مریضا تجویز کنی. خو
ایام از امو دواهایی نیست که وقت تاریخش کم مانده باشه؟
از امو دواست، هر مریضی که پیشت آمد هر تکلیف که داشت فامیدی آنی امی دوا را برش نوشته کو که خلاص اوی دواها که تاوان نکنی منی.
خو یا خو کلش دوای جگر است وادم، آلی ایره چطور با مریضایی که تکلیف گلون داره با تم وی؟
ای ساده خدا بیت دیگه، بیازی دوای تقلبی کجا فایده داره که با کس نقص کنه؟
و ایام یک پارچه کوتاه تمثیلی. اوهو دستگیر جان چشمای ما روشه. سلام علیکم.
سلام علیکم. خود بدین جان مانده نباشی، چطور هستی وادم؟
زنده باشی. تو چی حال داری او نجوان؟ ای نجوان
چی شده؟ خود بدین چی گفت؟ چرا
چی شده دیگه؟ تو کجا هستی؟ بسیار به میر و به محبت شدی.
نه بابا،
از خانه هم کچ کردی، خانه تا هم ندیدم که من میامدم دیدنت. چی گپ شد که یکی و یک بار رفتی و رفت و آمدتان قده کدی؟
والا مصروفیت ها زیاد از دیگه، وقت نیست آقا.
راستش بگو، از ما خود دق نیستی و آدم؟
نه خدا نکنه، چرا دق باشم اگرقم؟
خیچی تو که یک دفعه غیب زد و دیگه ای طرف خانه ما نامدی. راستش بگو چی گپ هست؟
برو باز میایم، چیز گپ نیست، دقیقم باش.
نه که نگویی نمیمانمت کس پیشم بری. یا بگو دیگه.
والا از تو چی پت کنم بچه که من خواه و نمیفهمی که دقیقمون لنگدوانی و چاپیگری و از دیگه پا میکدم باز بیکار شدم. بالاخره یک شناسا اندیوالم که من چون از تو کده بی باشه یا نباشه، خو به هر ترتیب او را پیدا کدم. او مرا دمام پالوان صدا میکد، بازو مرا پالوان گفته، پالوان گفته اون خارج روان کرد. از اون خاطر یک چند وقت مرا ندیدی.
آل باز کدام مدال هم آوردی یا نه؟
ای ساده، آل خو من پالوان باشم که مدال بیارم من.
مربای مرچ ما هم خلاص شد. آدرس مرتبان ما: رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. تا هفته آینده خدا حافظ.
Let's go, let's go.